ارزن طلا میگفتند. مثل نگینی بر انگشتری کوههای بلند کلقندی میدرخشه. رود مرزی هم انگار نیم دایره همین انگشتریه. اون طرف ارزنه بالای تپی زیبایی که محل استقرار گروهان ما بود، ما مرزبانی اون ناحیه رو به عهده داشتیم. از اونجا شهرهای سلیمانیه و قلعه دیزه به خوبی دیده می شدن. به سمت غربی تپه شیب تندی به طرف یکی از آبریزهای فری رودخونه اصلی داشت. ارزنه راه ماشین نداشت، هنوزم نداره. در اون مسیرهای سبل عبور فقط قاطرا میتونستن از کوره راه‌های باریک عبور کنن. بین سردشت تا ارزنه حدود 8 ساعت راه داده از پاکوب کوه بود که میشد سوار بر قاطر هم سفر کرد. حمل بار هم فقط با قاطر امکان پذیر بود. این حیوانای نجیب و صبور انگاری جی پی اس داشتن و خودشون جای درست پاکوب رو تشخیص میدادن. بین سردشت تا ارزنه چند روستای بزرگ و کوچیک قرار داشت که برای ما که اون مسیرها رو میپیمودیم حکم شهرهای سر راهی بودن. بجوه تقریبا مرکزیتی بود، پاسگاه و مغازه کوچکی هم داشت که میشد نان و تن ماهی و تخم مرغی خریداری کرد. اشکان و بیتوش روسای دیگری در سر راهمون بودن. توی مسیر منطقه‌ای قرار داشت که اسمش با نام چوپونش عجین شده بود. گاکه منطقه‌ای کوهستانی بود که گاهی آوای سوزناک محلی کرد جوانی در اونجا تنین انداز میشد. مردم حوالی میگفتن این صدای چوپون عاشقیه که به وصال معشوق نرسیده و همیشه با این حز و اندوه میخونه. پایین تپه روستای ارزنه حتی با سردشت که شهر کوچک دورمانده از صنعت شهرنشینی بود از لحاظ پیشرفت ده‌ها سال فاصله داشت. ارزنه از قافله تمدن عقب مونده بود. پیرمردی رو می‌دیدیم که هنوز پاش به سردشت نرسیده بود با اینکه حدود 80 سال سن داشت. روستا کت خدا داشت و شب‌ها فانوس‌های روشن خانه‌هاشون رو روشن می‌کرد. خاطره عجیبی از اون دوران هنوز توی ذهنم مونده. صبح یکی از اون روزها برای هم دوره‌ای که در یک چادر بودیم خواب شبانمو تعریف کردم. اینکه هلیکوپترها در مقابل چشمان من به چند نفر شلیک کردن و اونها زنده نموندن. ساعتی نگذشته بود که کت خدا با شتاب از تپه بالا اومد. فرمانده به ما دستور آماده باش داد. وقتی مسیری طولانی به سمت بانه حرکت کردیم، در ابتدای یک آبادی دو مرد کرد روی زمین افتاده بودند، یکی بیجان و دیگری مجروح از شلیک، اما نه از شلیک هلیکوپتر، از تفنگ پیشمرگای طالبان. ارزنه برام زیباترین و باشکوه ترین مکانی بود که می شناختم. سکوت شبانه و بلندای کوهاش، سرسبزی دره‌ها و صفای مردم روستای بکر و کوچکش با زلالی رود پایین دست اونجا که خودمون رو در گرمای نیمروز به آب سردش می سپردیم. یکی از آرزوهایم سفر دوباره به اون شهر بی آهن و دود بود. 5 سال پیش که با ماشین دوست هم نوردم محمد از دیوان دره به سردشت و بعد تا وسطای مسیر ارزنه رفتیم، هنوز هم کوره راه‌های باریک و دره‌های صعب العبور رو می‌دیدیم که رفت و آمدهایش این بار کنترل می‌شد. هنوز هم ارزنه رو خوب به یاد دارم. انتخاب نام ارزنه طلا برای اونجا مناسب حال و احوال خودم بوده و هست. این دماغه مرتفع در دل کوههای بانه و سردشت، محدودی تیرک 103 نقطه صفر مرزی در شمار غرب کشورمان با عراق بود که کوه کلقندی از یک سو و شهرهای قلعه دیزه و سلیمانیه در آن سو، از محل استقرار چادرهامون در بالای این تپه پیدا بودند. بهترین سفرهای عمرم کوه پیمایی 8 ساعته بین سردشت، شهری در بالای دره سرسبز و جنگلی منتهی به گلوگاه آن در انتهای گردنه‌ای به نام ربط تا روستای ارزنه بود. کوره راه‌های صعب العبور که زمستان با برف سنگین مسدود می‌شدن، بقیه فصل‌ها هم به آسانی دست یافتنی نبودند. ماجرای دیگری هم در سردشت داشتم. قرار بود از پادگان ما در سردشت گروهی به رضایی اعزام شوند. می گفتند شاهزاده میاد و مراسم استقبال رسمی برگزار میشه. برای حضور در صف همه را خوانده بودند. برای سرپیچی از دستور انگیزه بالایی داشتم. دقایق بعد در شیب جنگلی مشرف به جاده سردشت جای دنجی برای پنهان شدن انتخاب کردم. ناگهان چشمم به سرباز بالای دکل دیدبانی افتاد که با دست مرا نشان می داد و فریاد استواری رو شنیدم که خشمگین به گروهان دستور داد باید پیداش کنید. فرصت زیادی نداشتم. ده ها نفر برای جستجو پایین اومدن. صداها نزدیکتر می شد. به خوبی می دانستم این شاخهای انبوه پناهگاه مناسبی نیست. در حالی که تصمیم می گرفتم از سیم خاردار فرار کنم، گودال افقی کوچکی نظرم رو جلب کرد. لحظاتی به سختی داخل گودال خزیدم و سنگی رو که با خود حمل کرده بودم در گودال گذاشتم. صدای نفسهایم که از صدای صحبت کردنم بلندتر شده بود با همهمه سربازان کاوشگر آمیخته بود. از شکاف سنگ سرسختی و بیرحمی پوتین‌های کاوشگر رو حس می کردم. لحظه به لحظه صداها کمتر می شد. خیسی گودال آرنج و سینه و پاهامو عذاب می داد. یک ساعتی اونجا موندم تا آبها از آسیاب بیفته. خبرهای زیادی از آغاز انقلاب می شنیدیم. ما رو از پایگاه مرزی به سردشت آوردن. بعد از فاجعه 17 شهریور میدان ژاله قرار شد به مهاباد اعزام شویم. دلم خوش بود که اسلحه سازمانی من کلت منشی گروهان هم هستم. قرار شد همه با هم اعزام شویم. جلوی آسایشگاه دستور دادن اسلحه ها رو بازدید و پاک کنیم. من با یکی از سربازان اهل روستای فیروزآباد فارس با هم در یک چادر در پایگاه بودیم، روبروی هم نشسته بودیم. پسرک روستایی ساده لوح در حالی که تفنگ جسه خود را میبست گفت اگر ما رو به رضایی ببرند به مردم شلیک خواهم کرد. و من پاسخ دادم من هم سرپیچی خواهم کرد. چند ثانیه بیشتر نگذشت، گلنگدن رو کشید، انگشتش رو روی ماشه گذاشت، لوله تفنگ جسه درست وسط سینم رو نشونه گرفته بود. با تمسخر نگاهش کردم، ماشه رو کشید، صدای شلیک گلوله رو شنیدم. زمان از حرکت باز ایستاد. جرأت نداشتم سرم رو پایین بیارم. لحظاتی کوتاه فوران خون از سینم رو احساس می کردم. قبلا شنیده بودم کسی که گلوله می خوره داغ می شه، دردی احساس نمی کنه. اما من داغ نشده بودم. در حالی که انگشتش روی ماشه بود خشکش زد، گویا چیزی نمیدید. یک بار سرمو پایین بردم تا خون جاری شده رو ببینم. شگفت زده شدم. اسمش خورشید بود. به طرفش دویدم، تفنگو از دستش خارج کردم. خدایا این بار ماشه روی رگبار بود، خشاب هم پر. جای گلوله رو روی دیوار دیدم که درست بالای سرم بود، در جایی که ایستاده بودم. زمستان 57 مدام تظاهرات بود. درست 26 دی 57 که شاه رفت در مهاباد بودیم. پادگانمون رو رها کردیم و شادمانه به سوی مردم رفتیم. سه نفر بودیم با لباس سربازی، به چهارراه قاضی محمد، چهارراه آزادی رسیدیم. خودمون رو روی دست مردمی دیدیم که با شلیک هوایی تفنگ‌هاشون شور انقلابی خودشون رو نشون میدادن. آن طرف چهارراه ما رو به مسجدی هدایت کردند. از آن روز به بعد هرگز به پادگان برنگشتیم. میهمان مردمی بودیم که به ما لباس و اسلحه دادن. فردای اون روز برای تصرف پادگان ها همراهشان بودیم. این بار از مقابل گلوله باران تفنگ هم قطاران خود می دویدیم. اسفند ماه بود که مردم ما رو تا پای اتوبوس ها بدرقه کردند. آنها مدت ها میزبانمان بودند. با خرید بلیط اتوبوس و سفارش به راننده ما رو راهی کردند. هنوز هم لباس یادگاری آنها رو بر تن داشتیم تا به خانه هایمان برسیم. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
دعوت میکنم از رادیو فرهنگ شنونده رویای کاغذی باشید که این برنامه کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ و مدت برنامه هم 14 دقیقه و 55 ثانیه است. دعوت میکنم علاقمندان به داستان و کتاب این برنامه زیبا رو شنونده باشن. رویای کاغذی.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدا و سلام. بی رویا زیستن نتوانم، چون که رویایم تمام توست. بی تو نتوانم زیستن که دنیایم همه توست. ای همه هستی ز تو پیدا شده. رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو. درود بی پایان به تمامی شما شنوندگان فهیم و ارزشمند رادیو فرهنگ. به شمایی که تا این پاس از شب با ما همراهید. قوت قلب و منشأ امید و هستی ما تنها شمایید. کتابی که امشب قرار از منظر گوشهای نیوشای شما بگذره، از کاپ تا کیپ، با عنوان فرعی سفر به آخر دنیا، سفرنامه رضا پاکروان، جهانگرد ایرانی مقیم لندن است که از نورکاپ نروژ شروع و در کیپ تاون افریقای جنوبی به پایان میرسد. این کتاب توسط شهلا طهماسبی ترجمه و در انتشارات فرهنگ نشر نو به چاپ رسیده. Thank you. دقیقا در جایی بودم که میخواستم و نیاز داشتم در آن باشم. در لندن به ندرت چنین احساسی داشتم. در چادرم دراز کشیده بودم و در تمام مدتی که ضربان باران به برزنت میکوبید در زندگیم غور میکردم. تصمیماتی گرفته بودم که نتیجهش این زندگی با ثبات اما بیروح بود که دیگر نمیخواستم جزی از آن باشم. ماداگاسکار به رویاهای من رخنه کرد. وقتی از خواب بیدار می شدم، در آن لحظات تار و نامشخص پیش از بیداری و برقراری واقعیت به نظرم می رسید که هنوز آنجا هستم و الان صدای آوازهای دست جمعی صبحگاهی بچه ها بلند می شود. بعد از اینکه ذهنم باز می شد، متوجه می شدم روزی در پیش دارم که به جای درسهای زبان مالاگاشی و خوابیدن روی زمین تشکیل شده از صفحه گسترده و قرارهای شغلی. دلم می خواست دوباره می خوابیدم تا یک بار دیگر آن لحظه را تجربه می کردم. بعد از بازگشت دوستان ما تنها شدیم و نروژ محل خوبی برای تحمل این تنهایی بود. در جاده‌هایش تقریبا ترافیک وجود نداشت و چند کیلومتر اول باعث انبساط خاطر و نشاط ما شد. جاده از نورکاپ سرپایینی بود و ما آن را خوشخوشک طی کردیم. رها و آزاد از دود بنزین و تغییر جهت‌های ناگهانی ماشین‌هایی که می‌خواستند سبقت بگیرند. پاهای ما تقریبا حرکتی نداشت و نیروی جاذبه زمین ما را پیش می‌راند. ما هر روز امیدوار بودیم که مسیرمان را تا غروب تکمیل کنیم، اما به نظر می‌رسید که آرزوی بیش نبود. در عوض برای اینکه به هدف‌های روزانه‌مان دست پیدا کنیم، شب‌ها رکاب می‌زدیم و گاهی تا صبح روز بعد و آن وقت توقف می‌کردیم. این شب‌روی تأثیر مخربی بر روز بعد داشت. هرچه بیشتر تا دیر وقت رکاب می زدیم، صبح دیرتر از خواب بیدار می شدیم و دیرتر به راه می افتادیم و شب بعد برای جبران رکاب زدن دیرتر به پایان می رسید.
از شما دعوت میکنم به قطعه زیبای قطب جنوب توجه کنید از آلبوم قطب جنوب اثر ونجلیس.
پی بردم که فقط برای اینکه بتوانم خودم باشم یک چهارم دور دنیا را طی نمی کردم. برای این طی می کردم که بتوانم به بهترین وجوه شخصیت خود دست پیدا کنم و این وجوه نمی بایست با هر ناملایمی می رنجید و از کوره در می رفت. به عکس می بایست بیشترین بهره را از زندگی و از این دنیا می گرفت. دنیایی که هنوز چیزهای بسیاری داشت که باید می دیدم. We'll be right back. راه ایران طولانی و مسطح به نظر می آمد. باد مخالف به باد موافق تبدیل شد و ما را پیش راند. جاده که با پول نفت ساخته شده بود هموار بود و چرخهای ما را به ویژ ویژ بلندی انداخته بود. پیشرفت ما چنان استثنایی شد که احساس می‌کردیم ایران داشت ما را به سوی خودش می‌کشید. گویی خاصیت مغناطیسی یا نیروی جاذبه تولید می‌کرد و یا هر دو، و این سرعت ما را شدت می‌بخشید و کیلومترها را چنان محو می‌کرد که گویی متر بودند. با هر چرخش پدال‌ها ایران نزدیک‌تر می‌شد و من سرمست بودم. داشتم به خانه می‌رفتم. جاده‌ها بلندتر شدند و هوا هم با آنها بد شد. بیشتر وقت‌ها مجبور می‌شدیم از طوفان کشنده به مغازه‌ها و کافه‌های کنار جاده پناه ببریم و ساعت‌ها منتظر بمانیم، در حالی که تمام آن مدت باید رکاب می‌زدیم. از طرفی این توقف‌های اجباری موجب آسودگی بود، چون رکاب زدن همراه بود با گروه بچه هایی که همه جا حضور داشتند و چه برایشان دست تکان می دادیم، چه جر و بحث می کردیم، چه محلشان نمی گذاشتیم، در هر حال به ما سنگ پرتاب می کردند.
قطعه قطب جنوب رو شنیدید از آلبوم قطب جنوب اثر ونجلیس.
سفر پاسخی بود به آینده‌ای که شاهد بودم در برابر چشمانم بنا می‌شد و ناگهان می‌خواستم بخشی از آن باشم. این سفر مثل همه سفرهایی که در 4 سال قبل بر عهده گرفته بودم، راهی برای واژگون کردن آن آینده بود، شکل دادن به آن صورتی که مایه افتخار باشد، چیزی که نه تنها هستی خودم بلکه هستی دیگران را نیز ارتقا بخشد. بیشتر لذت سفر از برنامه ریزی ناشی می شود، از پیشبینی چیزی که فرد تازه از راه رسیده ممکن است انتخاب کند، از چیزی که می شود دید و تجربه کرد و پیشا پیش دوست داشت. متاسفانه لذت بررسی درونی گاهی مواقع واقعیت مکانها را تحت شعاع قرار می دهد. تابلو نقاشی کوچکتر از آن چه تصور می کردم بود. آب دریا سرتر از چیزی بود که به من گفته بودند. مسافرخانه و نوشیدنی و غذای کنار خیابان خیلی گرانتر از آن چیزی بود که در کتاب نوشته شده بود. مردم آنقدر که همه فکر می‌کنند مهربان نبودند و مناظری که در کامپیوتر دیده بودم بسیار بهتر از آن چه دیدم بودند. چقدر آزادی از همه قید و بندها دلچسب بود. چقدر دلچسب بود که می توانستیم از سرزمینی که از آن عبور می کردیم لذت ببریم. چقدر دلچسب بود که می توانستیم هر جا که می خواستیم تا هر وقت که می خواستیم توقف کنیم. چقدر دلچسب بود که می توانستیم فقط برانیم و چقدر دلچسب بود که دیگر کیلومتر شمار و ساعت همه ی حرکات ما را تعیین نمی کردند. در رویای کاغذی امشب کتاب از کاپ تا کیپ را ورق زدیم، سفرنامه رضا پاکروان، جهانگرد ایرانی مقیم لندن. این کتاب توسط شهلا طهماسبی ترجمه و در انتشارات فرهنگ نشر نو.
ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. درودی صمیمانه برای شما عزیزان شنونده که پای رادیو نشستید و با دل و جان شنونده چهارباغ هستید. جانتان شاداب و سلامت. مثل شبهایی که پشت سر گذاشتیم، برنامه زنده چهارباغ رو از طریق امواج گسترده رادیویی و از موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام فرکانس 585 کیلوهرتز رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به تمامی فرهیختگان، نازنینان و ادیبان سرزمین پهناور ایران عزیز. در طول این برنامه مشتاق شنیدن صدای گرم و صمیمانه شماییم که با خوانش ابیات کمتری از اشعار شعرای پارسیگو، چه گذشته و چه معاصر، با برنامه خودتون